اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. حزب اسلامی افغانستان در مورد شامل شدن در حکومت اعلام آمادگی کرده است. شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. خوشحال هستم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شما هستم. در برنامه این ساعت رادیو آشنا که برابر است با 24 جولای اخبار، گزارش ها و مصاحبه ها را گنجانده ایم. ابتدا مشروع اخبار را میرویس رحمانی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. سازمان عفو بین الملل حمله انتحاری امروز در کابل را یک جنایت جنگی خواند. حوری مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان در عفو بین الملل، گفت در این حمله غیر نظامیان عمدن هدف قرار گرفت که بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت جنگی شمرده می شود. او همچنین به آمار بی سابقه غیر نظامیان کشته شده در نیمه اول سال جاری اشاره کرد و گفت که در 16 سال اخیر غیر نظامیان افغان بیشترین هزینه جنگ را پرداختند. او حکومت افغانستان و جامعه جهانی را به بی‌تفاوتی در برابر کشتار غیر نظامیان در افغانستان متهم کرد. در حمله انتحاری امروز که بر موتر حامل مامورین وزارت معادن و در نزدیکی خانه محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی انجام شد، 31 نفر کشته و 36 نفر دیگر زخمی شد. گروه طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این حمله گفته است که هدف آن دو موتر کارمندان ریاست های 40 و 90 امنیت ملی بود و در آن 37 تن کشته شده است. اما یک منبع که نخواست نامش فاش شود این ادعا را تکذیب کرد و با صدای آمریکا گفت که از سال 2001 به این طرف هیچ اداره ریاست امنیت ملی موتر عمله ندارد. حزب اسلامی افغانستان در مورد شامل شدن در حکومت افغانستان اعلام آمادگی کرده است. محمد امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار، به صدای آمریکا گفت که چگونگی اشتراک حزب اسلامی در سطوح بلند دولتی شامل یکی از بندهای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان می باشد. آقای کریم افزود که در روزهای آینده روی این موضوع با حکومت افغانستان بحث خواهد شد.
از طرف حزب اسلامی افغانستان این مبحث گشوده است، اما حاضر است که در این رابطه در سطح دولت لازم بداند در نظام تیم شد.
با آن هم آقای کریم افزود که شمولیت حزب اسلامی در حکومت افغانستان ارتباط می‌گیرد به اینکه دولت افغانستان چه پیشنهادهایی دارد. این در حال است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، پس از برگشت به کابل گفته بود که حزب اسلامی خواهان امتیازات و مشارکت در قدرت نمی‌باشد. مقام‌های محلی ولایت فرا از انتقال اجساد ده‌ها تن از افراد طالبان از ولسوالی تیوره ولایت غور به ولسوالی‌های گلستان و بکوای فرا خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر این خبر را از خلیل نورزایی، خبرنگار صدای آمریکا در هرات، می‌شنویم که امین هکنون با ما از طریق تلفن با ماست. آقای نورزایی سلام بر شما.
سلام بر شما و
آقای نورزایی، میتونین به شنوندای عزیز ما بگوین که این طالبان در کجا و چی گونه کشته شدن؟
همانطور که شما پیشتر خبر اعلان کردین، مقام های محلی فرا یک ادعا میکنن که چیزی حدود 60 تن از اجساد افراد طالبان که در ولسوالی تیوره حضور داشتن که توسط افراد وابسته به گروه داعش کشته شدن به ولسوالی بکوا و گلستان هرات انتقال داده شدن از شب گذشته. این ادار اجمل زاهد ولسوال ولسوالی گلستان فراه کرده و در گفتگو با رسانه ها این موضوع تایید کرده و گفته این افراد به خاطر جنگ با افراد گروه داعش از توی استخبارات کشورهای همسایه تنویل و تشخیص شده بودن و زمانی که به طرف محل درگیری با افراد داعش میرفتن در بین ولسوالی تیبره و ولسوالی پرچمن ولایت فرا از سوی افراد داعش تیرباران شدند. اما زمانی که با مقام های امنیتی ولایت فرا صحبت می کنیم، آقای گلبهار مجاهد، عامل امنیت قمندانی امنی فرا، این موضوع به شکل دیگه انعکاس میده. آقای مجاهد میگه که این افراد طالبان که کشته شدند و اجساد اونا انتقال داده شده، افرادی بودند که برای جنگ با نیروهای دولتی به کمک افراد طالبان در ولسوالی تیوره قور رفته بودند و بعد از اینکه اینا در میدان نبرد دست نیروهای افغان کشته شدند، اجساد اینا از شب گذشته به مناطق زندگی از اینا که در ولسوالی های بکوا و گلستان موقعیت داشتن انتقال داده شده. من حتی در مورد با ناصر مهری، سخنگوی والی فرا، هم صحبت کردم. آقای مهری هم یک موضوع تایید میکنه به این دلیل که میگه ولسوالی پرچمن ولایت فراه با ولسوالی تیبره غور همسرحد هست، گروه های کوچک 10 تا 15 نفری از افراد طالبان بومی از ولسوالی های بکوا و گلستان روزهای گذشته به ولسوالی تیبره رفته بودند و در جنگ با نیروهای امنیتی افغان اشتراک کرده بودند. از سوی دیگر سخنگوی والی غور آقای عبدالحی خطیبی بالکل حضور افراد گروه داعش در ولسوالی های ولایت غور رد میکنه. آقای خطیبی وقتی که با او صحبت کرد معلومه گفت که اونا فقط در 150 کیلومتری شهر فیروزکوه در دره مرغاب شاهد حضور افراد گروه داعش هستن و این افراد گروه داعش در هیچ ولسوالی ولایت غور فعالیت ندارن و حتی این خبر رد میکنه که درگیری بین افراد گروه داعش و طالبان به وجود آمده. و آن چیزی که اینجا قوی‌تر به نظر میرسه ادعای مقام های امنیتی ولایت فراه هست که این افراد طالبان افرادی هستند که در جنگ با نیروهای افغان در ولسوالی تیبره با گروه طالبان یکجا شده بودند و بعد از اینکه کشته شدن اجساد اونا به مناطق زندگی اونا بازگشتانده شده.
ممنون و سپاس از خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در هرات که در مورد انتقال اجساد ده ها تن از افراد طالبان از ولسوالی تیوره ولایت غور به ولسوالی های گلستان و بکوا معلومات داد. در اثر یک انفجار در شهر لاهور پاکستان به شمول 9 منصوب پلیس کم از کم 25 نفر کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
مقامات پاکستانی با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که این افراد در اثر انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در یک بازار در شهر لاهور کشته شدند. مقامات همچنان افزودند که در این انفجار 50 نفر دیگر زخمی شده که اکثریتشان منصوبین پلیس بودند. از جانب دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هدف این انفجار که در فاصله نچندان دور از دفتر کار رئیس حکومت ایالتی پنجاب صورت گرفت نیروهای پلیس بود. هرچند وقوع انفجار بم در پاکستان نسبتاً یک امر معمول می باشد، اما شهر لاهور که در نزدیکی مرز با هند قرار دارد کمتر شاهد وقوع انفجار بم بوده است.
ایران به ایالات متحده هشدار داد تا از کاربرد لحن تهدیدآمیز اجتناب ورزد و به مداخله در امور داخلی آن کشور پایان دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز این مطلب را پس از آن بیان کرد که قصر سفید روز جمعه از پیامدهای جدی و تازه در صورت عدم رهایی همه آمریکایان بازداشت شده در ایران هشدار داد. از جانب دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رهایی ایرانیان زندانی در ایالات متحده شده و گفته است که واشنگتن باید دارایی‌های ایران را که راکت کرده دوباره در دسترس آن کشور قرار دهد. بیجینگ امروز هشدار داد که هند نباید به این فکر باشد که اردوی چین توانایی دفاع از خاک آن کشور را ندارد. سخنگوی وزارت دفاع چین امروز همچنین گفت که توانایی اردوی چین در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت میلیون کشور به طور مداوم تقویت یافته است. او گفت که تکان دادن یک کو آسان است، اما تکان دادن اردوی آزادی بخش خلقی چین دشوار می باشد. چین ادعا دارد که در اوایل ماه جون امسال سربازان هندی بابور از مرز وارد خاک چین شده و مانع کار احداث یک سرک در آن منطقه گردیدند. اما هند میگوید که به چین هشدار داده بود که اعمار این سرک در نزدیکی مرز مشترک بین دو کشور پیامدهای جدی امنیتی را به دنبال خواهد داشت. گروه حزب الله لبنان امروز گفت که جنگ آن گروه با جبهه النصره در مرز سوریه و لبنان در حال تمام شدن است. حزب الله با نشر اعلامیه همچنین از سایر جنگجویان وابسته به جبهه النصره در آن مرز خواسته تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند. انتظار می‌رود که پس از شکست جبهه النصره در اطراف شهرک ارسال لبنان عملیات نظامی علیه جنگجویان داعش در نزدیکی آن منطقه آغاز شود. گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود در شکست دادن تندروان سنی در مناطق مرزی لبنان با سوریه طی 6 سال جنگ داخلی سوریه نقش اساسی داشته است. جرد کوشنر داماد رئیس جمهور ترامپ و مشاور قصر سفید می گوید که او با روسیه در تبانی نبوده و در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته امریکا تنها 4 بار با مقام های روسی دیدار داشته است. محمد هاشم حبیبزاده با جزئیات بیشتر.
کوشنر در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد همچنان گفت که هیچ کسی در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با هیچ کشور خارجی در تبانی نبوده است. کوشنر افزود که او هیچ تماس غیر مناسب نداشته و نه هم برای تمویل فعالیت‌های تجارتیش در سکتور خصوصی از روسیه پول گرفته است. قرار است داماد ترامپ امروز به کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا برود و در یک جلسه غیر علنی با پرسش‌های سناتوران آمریکایی در مورد احتمال تبانی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه پاسخ بدهد. کوشنر فردا نیز در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا در یک جلسه علنی برای همین هدف حضور خواهد یافت.
قصر سفید میگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آماده است تا قانون تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را امضا کند. این در حالی است که هفته گذشته رهبران مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده روی لایحه تشدید این تحریم‌ها به توافق رسیدند. قرار است بر اساس این لایحه تحریم‌ها و تعزیرات جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی وضع شود و هر گونه تلاش احتمالی ترامپ برای رفع تحریم‌های اقتصادی قبلی علیه مسکو را دشوارتر سازد. قرار است اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده فردا سه‌شنبه در مورد تصویب این لایحه رأی‌دهی کنند. و یک مرد با استفاده از اره برقی 5 نفر را در شهر کوچک شافهانسن در سوئیس زخمی کرد و فرار نمود. پلیس گفته است که مهاجم را شناسایی کرده و عملیات برای بازداشت او جریان دارد. پلیس همچنین افزود که این حمله یک اقدام دهشت افکنی نبوده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، حزب اسلامی افغانستان در مورد شامل شدن در حکومت افغانستان اعلام آمادگی کرده است. محمد امین کریم، عضو شورای سیاسی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، به صدای امریکا گفت که چگونگی اشتراک حزب اسلامی در سطوح بلند دولتی شامل یکی از بندهای توافقنامه صلح با حکومت است. آقای کریم افزود که در روزهای آینده روی این موضوع با حکومت افغانستان بحث آغاز خواهد شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
من عضو شورای سیاسی حزب اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده با دولت است.
آقای کریم، گزارش های نشر شده که گویا حزب اسلامی تصمیم گرفته که در امور حکومت مشارکت داشته باشه. این گزارش ها را شما چقدر تایید کرده میتونین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما خدمت را عرض شد که یکی از بندهای توافقنامه صلح حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان معطوف بر چگونگی اشتراک حزب اسلامی در سطوح دولتی و اساس و قاعده نظام است. تصمیم بر این شده که این مبحث که ماده 13 توافقنامه است در روزهای آینده باز شود و رابطه است و صحبت با دولت جمهوری شروع شود. از طرف حزب اسلامی افغانستان این مبحث گشوده است. ما حاضر هستیم که در این رابطه در سطح که دولت لازم بدانه در نظام استیم شد. البته این مربوط به محتوای پیشنهاد دولت است. آرزوی حزب اسلامی افغانستانی است که در سطح لزوم دید دولت در یک بخش محسوس و مشهود سهم بگیرن و به خدمت مردم دست آسیل برگزنن.
متیار صاحب در ابتدا گفته بودند که خواهان مشارکت در حکومت نیستند. علت از این که مسیر تغییر دادین چی هست که با حکومت میخواین در امور مشارکت داشته باشین؟
خدمت شما عرض کردم که تقاضا از جانب حزب اسلامی افغانستان نبوده و امروز هم نیست. یعنی شرایط صلح حزب اسلامی افغانستان معطوف بر این است که حزب من در نظام سهیم شود. ما اظهار آمادگی کردیم که در صورت درخواست دولت به دولت جواب مثبت بدیم. بنابراین به هیچ صورت یک تقاضا هم نیست و درخواستی هم نیست برای اینکه حزب اسلامی افغانستان شامل نظام شود. نتیجه از این بحث حتما منتج به این خواهد شد که ما در نظام سهیم خواهیم شد. میتونیم که ما در نظام سهیم نباشیم ولی کماکان متعهد به توافقنامه صلح باشیم و کماکان از موجودیت نظام مجددانه دفاع بکنیم. ما اگر در این نظام شرکت داشته باشیم یا نداشته باشیم میخواییم از موجودیتش در فقدان یک الترناتیو بهتر دفاع بکنیم. این دفاع هم از شخص خاصی نیست، بلکه ما میخواییم که این نظام کماکان پاش شود و تثبیت شود و تقویت شود.
و اگر این مشارکت صورت بگیره یا به تقاضای حزب اسلامی یا به تقاضای حکومت، در کدام بخش ها خواهد بود؟
دلایل هم حزب اسلامی افغانستان دارای کلهای در تمام عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی کشور است، چی بخش تخنیکی و چی وزارتخانه های کلیدی. در هر بخشی که ما بتونیم بر نظام خود و بر مملکت و مردم خود مصدر خدمت شاییم حاضر هستیم. هیچ پیش شرطی و هیچ تقاضایی از جانب حزب اسلامی افغانستان در این راستا وجود نداره.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
خب شنوندگان عزیز، وضعیت امنیتی در افغانستان با تشدید حملات طالبان در ولایات مختلف موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. شماره‌های تماس با برنامه 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-31-36 است. منتظر تلفون های شما هستیم. می پردازیم که در ایالات متحده چه خبر است. کانگرس ایالات متحده امریکا در جلسه استماعی امروز و فردا، البته جلسات استماعی امروز و فردا، جرد کوشنر داماد و نزدیکترین مشاور رئیس جمهور دونالد ترامپ را مورد استجاب قرار می دهد. موضوع این جلسات استماعی تماس های سال گذشته جرد کوشنر با مقامات و یک حقوقدان روسی است. جزئیات بیشتر در مورد جلسه استماعی امروز را از همکار ما محمد هاشم حبیب‌زاده می شنوید.
جرد کوشنر داماد و نزدیکترین مشاور رئیس جمهور ترامپ بوده و مسئولیت پیشبرد روند مذاکرات صلح در شرق میانه و عصری سازی حکومت مرکزی ایالات متحده را به عهده دارد. انتظار می رود که آقای کوشنر امروز در دو جلسه مختلفی که در عقب درهای بسته تدبیر می یابد، به سوالات سناتوران آمریکایی در مورد تماس ها با روسیه و شمول یک ملاقات سال گذشته با سفیر روسیه و یک ملاقات با یک حقوقدان روسی در ماه جون گذشته پاسخ دهد. در این ملاقات به شمول جرد کوشنر، دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهور ترامپ و پال منفورد، مسئول سابق کمپاین انتخاباتی اونیز اشتراک داشتند. جرد کوشنر در متن اظهارات امروزش که از قبل به کانگرس فرستاده شده است، گفته که با روسیه ساخت و بافت نداشته و نه هم کسی دیگری در دفتر کمپاین انتخاباتیش را میشناسد که با کدام حکومت خارجی هم دست بوده باشد. آقای کوشنر در این متن همچنان افزوده است که با روسیه تماس‌های نادرست نداشته و نه هم از آن کشور به خاطر تمویل فعالیت‌های تجارتیش پول تقاضا کرده و یا هم بر آن کشور متکی بوده است. ملاقات دونالد ترامپ جونیور با حقوقدان روسی از سوی رسانه‌های آمریکایی افشا شده و پس از آن به یک بحث داغ در واشنگتن مبدل شد که او یک سلسله ایمیل‌های را نشر کرد که در آن در مورد ملاقات با ناتالیا وستلنتسکایا، یک حقوقدان روسی، جزئیات ارائه شده بود. در ایمیل های تبادله شده میان پسر رئیس جمهور ترامپ و یک شخص ثالث که زمینه ملاقات او را با خانم ناتالیا فراهم ساخته بود، چنین نوشته شده بود که گویا حقوقدان روسی معلومات را در اختیار دارد که میتواند به هیلری کلینتون، نامزد سابق ریاست جمهوری ایالات متحده، صدمه وارد کند. اما پسر آقای ترامپ گفته است که او از این ملاقات هیچ چیز به دست نیاورد، زیرا به گفته او این وکیل روسی هیچ گونه معلومات در دست نداشت و آن ملاقات به زودی خاتمه یافت. در حالی که در تحقیقات مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته توجه بیشتر روی نزدیکترین حلقه رئیس جمهور ترامپ صورت گرفته است، رسانه‌های آمریکایی یک سلسله سوالات مبنی بر قرار دادن افراد شامل در این حلقه از سوی رئیس جمهور را برانگیختند. با وجود آنکه جیسی کولر، وکیل مدافع رئیس جمهور ترامپ، میگوید که قانون اساسی رئیس جمهور را صلاحیت وسیع عفو داده است، اما می افزاید که به کار گرفتن از این صلاحیت تا هنوز مطرح نشده است. او گفت ما این موضوع را بررسی نمی کنیم، زیرا موضوع عفو تا هنوز مطرح نشده و چیزی وجود ندارد که باید عفو شود. در عین حال سارا هکبی سندرز، سخنگوی قصر سفید، میگوید که توجه رسانه ها در مورد تحقیقات روسیه منحرف ساخته شده است.
سه موضوع مهم که امریکایی‌ها با آن توجه دارند، موضوعات مهاجرت، خدمات سی و ایجاد شغل است و سه موضوعی که رسانه ها با آن توجه دارند، روسیه و روسیه است.
جرد کوشنر در متن اظهارات امروزش که از قبل به کانگرس فرستاده شده است، گفته که با روسیه ساخت و بافت نداشته و نه هم کسی دیگری در دفتر کمپاین انتخاباتیش را میشناسد که با کدام حکومت خارجی هم دست بوده باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سر بزنید به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه‌ها را بشنوید. خب شنونده‌های عزیز، ایران به ایالات متحده هشدار داده که از بکار بردن الفاظ تهدیدآمیز علیه آن کشور اجتناب کرده و از دخالت در امور داخلی ایران دست بردارد. تهران پس از آن واکنش نشان داد که قصر سفید روز جمعه هشدار داد که اگر تهران شهروندان امریکایی زندانی در ایران را آزاد نکند، با فشارهای تازه روبرو خواهد شد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از ژیلا سمی می‌شنوید.
چند روز بعد از آن که واشنگتن خواهان رهایی تمام شهروندان آمریکایی از ایران شد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران علیه آنچه هشدار داد که آن را لفاظی‌های ایالات متحده خواند.
زبان تهدید دورش گذشته و برخی اظهار نظرهای از این مقوله مصداق در واقع مداخله در مسائل داخلی ما هست.
این در حالی است که صادق لاریجانی رئیس قوای قضاییه ایران روز دوشنبه گفت که ایالات متحده باید ایرانی های محبوس در آن کشور را رها ساخته و میلیاردها دلار از دارایی های ایران را که راکت کرده است دوباره در دسترس آن کشور قرار دهد. سخنان رئیس قوای قضاییه ایران و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور دنباله یک هفته لفاظی های شدید در مورد زندانی و ناپدید شدن امریکایی ها در ایران و تحریم های جدید ایالات متحده علیه تهران می باشد. قصر سفید به روز جمعه با نشر یک بیانیه گفت اگر ایران تمام شهروندان آمریکایی را که به صورت غیر منصفانه زندانی ساخته رها نسازد، رئیس جمهور ترامپ آماده است تا گام‌های تازه و جدی علیه ایران بردارد. آمریکا بر رهایی رابرت دیوینسون، مأمور پیشین FBI که بیش از 10 سال است در ایران مفقود می باشد، و شیو وانگ، محصل امریکایی چینایی تبار، اصرار می‌ورزد. اخیراً ایران این محصل را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. از جانب دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران در برابر اخراج شماری از دیپلمات‌های کشورش و مسدود شدن یک مرکز فرهنگی ایران در کویت نیز عکس‌العمل نشان داده گفت در صورت نیاز ایران دست به اقدام مشابه خواهد زد.
ما حق اقدام متقابل رو برای خودمون محفوظ میدونیم. در زمان لازم اگر نیاز باشد اقدام خواهیم کرد.
کویت روز پنجشنبه خواهان کاهش شمار دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور شده و اعلام کرد که مرکز فرهنگی ایران در کویت را مسدود می‌کند. خبرگزاری رسمی کویت این تصمیم حکومت را به قضیه از بین بردن یک گروه دهشت افغان در سال 2015 ارتباط داده است. گروهی که مقام‌های کویتی ادعا کرده بود با ایران و گروه شیعه حزب الله لبنان در تماس بوده است.
اقدام زیبایی نبود از جانب کویت و بر واقع قابل سرزنش هست این اقدام، ولی ما همچنان فکر میکنم میتوانیم گفتگوها و تماسهای خودمون رو داشته باشیم. سفیر ما در کویت خواهد بود.
اظهارات اخیر بهرام قاسمی نشان میدهد که اختلافات بین کشورهای خلیج و تهران عمیق‌تر شده است. ایرنا، آژانس خبری رسمی ایران، گزارش داد که وزارت خارجه آن کشور شازدافر کویت را در ارتباط به اخراج دیپلمات‌های ایرانی احضار کرده است. عربستان سعودی که سال قبل بعد از حمله مظاهره کنندگان به سفارت آن کشور در تهران روابطش با ایران را قطع کرده بود، از این اقدام کویت استقبال کرد. کویت برای حفظ روابط حسنه‌اش با کشورهای منطقه به ندرت دیپلمات‌ها را از آن کشور اخراج می‌کند. صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از قتل‌های ناموسی زنان در آن کشور ابراز نگرانی می‌کند. از سمسام سیرت می‌شنویم.
بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در جریان سال جاری 952 قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رساندند که قتل‌های ناموسی نیز شامل آن است. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، حاکمیت رسوم ناپسند، خلاهای قانونی، ناامنی، عدم حاکمیت قانون و فرهنگ معافیت از مجازات عوامل قتل‌های ناموسی در افغانستان است.
متاسفانه بعضی از خلاهای قانونی نیز در قوانین موجود دارند. هر کسی اگر نزدیکان خود را با یک گمان بر وی بکشد، مجازاتش بسیار کم است. این خودش می تواند یک عامل باشد.
در سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر 234 قضیه قتل زنان که اکثریت آن را قتل‌های ناموسی تشکیل می‌داد ثبت کرده بود. حمیرا ثاقب رئیس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مجازات نشدن عاملان قتل زنان و نبود اراده در حکومت جهت پیگیری جدی قضایای خشونت علیه زنان منجر به افزایش خشونت‌های حاد علیه زنان شده است.
عدم تطبیق قانون، بی توجهی متولیان امور در این رابطه، عدم اراده جدی دستگاه‌های عدلی قضایی پلیس و همچنان دستگاه‌هایی که در رابطه با خشونت بر علیه زنان کار میکنن باعث شده که میزان خشونت بر علیه زنان
نگرانی ها در حال از قتل های ناموسی مطرح می گردد که وزارت عدلیه افغانستان به تازگی کد جزایی این کشور را نهایی ساخته است. در این قانون دو جلدی جزای آزار و اذیت زنان و کودکان و قتل های ناموسی نیز جا داده شده است که قبلا در قوانین افغانستان جرمنگاری نشده یا مجازات خفیف برای عاملان آن در نظر گرفته شده بود.
و تولید کنندگان محصولات گلخانه‌ای در ولایت هرات میگویند که ورود میوه و سبزی گلخانه‌ای از کشورهای همسایه خصوصا ایران به بازارهای آن ولایت باید گردیده تا آنها با زیان اقتصادی مواجه شوند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
هرات ولایتی که همواره دارای آمار بلند کشت کوکنار بود حالا به منبع تولید میوه و سبزی گلخانه‌ای تبدیل شده است. مقام های محلی هرات می گویند روزانه تا 200 تن میوه و سبزیجات را برداشت می کنند که از کیفیت بالایی برخوردار است. با این همه نبود بازاری مناسب جهت فروش محصولات گلخانه ای یکی از چالش های عمده بر سر راه زراعت پیشگان در هرات است. گلخانه داران هرات می گویند روزانه بخش بزرگی از محصولاتشان به دلیل بیتوجهی مسئولان دولتی در راستای فراهم نمودن مارکتی مناسب جهت فروش و صادرات میوه و سبزیجات گلخانه ای از بین می رود. سید معصوم رسولی گلخانه دار:
تمام گلخانه ها رو به خطر هستن. در هر هکتار حدودا 50 تا 60 هزار افغانی دارن و هر ماه ضرر میکنن اینا. اولین مشکل ما خب نبود مارکته، باید از طریق وزارت خارجه و اتاقهای تجارت مارکتی برای ما به سایر کشورها مثل کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان بسازن، همونطور که برای زعفران ساختن. دومین مشکل برمیگرده به ریاست زراعت که یک لابراتوار و یک تست لب برای تست کردن آفات و امراض و برای تست کردن خاک در هرات وجود نداره. بحث دیگه‌ای که هست به خاطر اینکه سردخانه نداریم این محصولات ما خراب میشه.
بسیر احمد نظری دیگر گلخانه دار ولایت هرات میگوید تأسیس گلخانه ها در این ولایت توانسته زمینه کار برای دست کم 5000 نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کند. آقای نظری میگوید اگر حکومت آنها را حمایت نکند و مانع ورود محصولات گلخانه ای مشابه از خارج کشور نشود، آنها مجبور میشوند تا از حرفه شان دست بکشند که هزاران کارگر بیکار خواهند شد.
شورای میدم که اصلا امکان نداره که به افغانستان ما بتونیم اینا پیاده کنیم. در قسمت تخمای اصلاح شده اینا اصلا ما به قسمت ها نمیتونیم برسیم، تکنولوژی رو نداریم. دیگه از ایران هم سیب و اینا رو خیال دوره بر چیزا میچینن داخل جبا و قیمت خیار رو گمرک میکنن و سیب وارد میکنن و خیار به قیمت داخلی ایران که تمام میشه میدم. این هم یکی از مشکلات کلونه که ما داریم.
اما مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند این وظیفه مقام‌های وزارت مالیه و تجارت و صنایع کشور است تا با وضع تعرفه‌های بلند گمرکی بر محصولات گلخانه‌ای وارداتی به رشد اقتصادی زارعین افغان کمک کنند. عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات همچنان میگوید در تلاشند تا با جلب نظر مقام‌های ترکمنستانی بازاری مناسب را برای صادرات محصولات گلخانه‌ای زارعین افغان با آن کشور فراهم کنند.
تصمیم به این شد که یک گروه از میمونای از کشور محترم ترکمنستان دعوت شدن به ولایت هرات که مختص به ارتباط تولیدات گلخانه هرات صحبت شه و مارکت بالقوه در صورتی که موجود باشه ما بتونیم صادرات داشته باشیم و همچنین افغانستان جزء WTO یا World Trade Organization شده.